ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی هستم. وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در نشست فرمت آستانه درباره سوریه وارد دوحه پایتخت قطر شد. در این نشست که امروز و فردا در پایتخت قطر برگزار می شود، وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه حضور دارند. آقای عراقچی در دوحه علاوه بر این نشست، دیدارهای دو جانبه هم خواهد داشت. آقای عراقچی پیش از سفر به عراق، در عراق در نشستی سه جانبه با همتایان خود از ترکیه و عراق شرکت و بر ادامه حمایت ایران از سوریه تاکید کرد.
روزی پرکار و جلسات بسیار مهمی را وزیر امور خارجه کشورمان در بغداد پشت سر گذاشته. آقای عراقچی که به منظور مشارکت در اجلاس سه‌گانه عراق، ایران و سوریه به بغداد سفر کرده بود، ظهر امروز با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق دیدار کرد. دیداری پیرامون تحولات سوریه که با حمایت همه جانبه رؤسای سه قوه این کشور از حاکمیت و امنیت کشور سوریه همراه بوده. وزیر امور خارجه کشورمان سپس در اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، عراق و سوریه شرکت کرد. این جلسه بیش از 3 ساعت طول کشید و بعد از آن وزرا به جمع خبرنگاران آمدند و در کنفرانس خبری مشترکی حضور یافتند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه:
جمهوری اسلامی ایران همیشه از سوریه حمایت کرده و خواهد کرد با تمام قوا و با هر آنچه که نیاز باشه و دولت سوریه از ما درخواست بکنه.
وزیر امور خارجه سوریه به بیان جزئیات حمایت یک سری کشورها از عملیات‌های تروریستی در حلب، ادلب و هما اشاره کرد و وزیر امور خارجه عراق هم از تلاش این کشور برای برگزاری اجلاسی مهم با حضور مقام‌های عالی کشورهای منطقه در بغداد خبر داد.
اوضاع سوریه برای ما مهم است. امنیت آن کشور به امنیت ما و امنیت دیگر کشورهای منطقه ارتباط مستقیم دارد.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، مقر وزارت امور خارجه عراق.
سازمان ملل متحد بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه تاکید کرد. مقام‌های این سازمان اعلام کردند در حدود 10 روز گذشته بیش از 370 هزار نفر از مردم سوریه آواره شدند و با ادامه این وضع تعداد آوارگان سوری به حدود 1.5 میلیون نفر خواهد رسید.
هشدار مقامات سازمان ملل درباره اوضاع مردم سوریه بعد از تحرکات گسترده اخیر گروه‌های تروریستی. سخنگوی سازمان ملل گفت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه تأکید سازمان ملل است. صحبت‌های استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل را می‌شنوید.
وضعیت در سوریه بسیار نگران کننده است. در 10 روز گذشته دست کم 370 هزار نفر از مردم سوریه آواره شدند که بیشتر اونا زنان و کودکان هستند و با توجه به محدودیت ظرفیت پناهگاه‌های سازمان ملل، هم‌اکنون شمار زیادی از آنان با وجود دمای زیر صفر در خیابان‌ها یا در خودروهایشان می‌خوابند. هنوز تعداد دقیق کشته‌ها مشخص نیست، اما تخمین می‌زنیم که صدها غیرنظامی سوری در هفته گذشته کشته یا زخمی شدند.
مدیر هماهنگی اضطراری برنامه جهانی غذای سازمان ملل هم از ناامنی شدید غذایی مردم سوریه ابراز نگرانی کرد. صحبت‌های سامر عبدالجبار، مدیر هماهنگی اضطراری برنامه جهانی غذای سازمان ملل:
در نتیجه نزدیک به 14 سال درگیری، حدود 12.9 میلیون نفر از مردم سوریه حتی قبل از بحران اخیر در ناامنی غذایی به سر می‌بردند و نیازمند کمک‌های بین‌المللی بودند و در شرایط کنونی وضعشان بسیار بدتر خواهد شد. ما هشدار می‌دهیم که با ادامه این تنش‌ها احتمالاً تعداد آوارگان به حدود 1.5 میلیون نفر خواهد رسید.
خطرهای فراوان ناشی از آلودگی تسلیحاتی و مواد منفجره در سوریه هم نگرانی بود که رئیس بخش آلودگی سلاح کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره آن هشدار داد. اریک تولفسن، رئیس بخش آلودگی سلاح کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در این باره اینگونه گفت:
در سوریه هم مثل لبنان شواهدی از آلودگی قابل توجه تسلیحات وجود دارد که جان غیر نظامیان را تهدید می‌کند. با تشدید ناامنی‌ها و حملات اخیر، جمعیت انبوهی از مردم سوریه به سرعت در حال فرار از محل‌های درگیری هستند، اما در بسیاری از موارد در مسیر آنان مواد منفجره عمل نکرده فراوانی وجود دارد که جان آنها را تهدید می‌کند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سازمان جهانی بهداشت درباره اوضاع بیمارستان کمال عدوان در بیت لاهیا ابراز نگرانی کرد. پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی به بیمارستان کمال عدوان در بیت لاهیا که به شهادت 29 تن منجر شد، نماینده سازمان جهانی بهداشت در سرزمین فلسطین خبرهای رسیده از بیمارستان کمال عدوان را بسیار نگران کننده خواند. وی گفت نظامیان اسرائیل پس از بمباران با حمله به بیمارستان تعداد زیادی از بیماران و کادر درمانی و پزشکان را ربودند و به مناطق نامعلوم منتقل کردند که از سرنوشتشان خبری در دست نیست. بیمارستان کمال عدوان یکی از مراکز درمانی شمال غزه است که بامداد جمعه هدف حمله جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. سازمان هواشناسی امروز شنبه برای برخی مناطق استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش پراکنده پیش بینی کرده. موج بارشی جدید اواخر فردا از سمت غرب وارد کشور خواهد شد. به علت افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا، هشدار آلودگی سطح زرد صادر شده. آلودگی هوا در شهرهای تهران، کرج، عراق، اصفهان، قم، مشهد، تبریز، ارومیه، یزد و اهواز در حد ناسالم برای همه گروه هاست. رئیس کل بانک مرکزی گفت تورم سالانه تولید کننده به کمترین میزان 7 سال اخیر رسید. به گفته آقای فرزین، تورم سالانه تولید کننده در آبان امسال به 27.6% رسید که این رقم یکی از کمترین ارقام سالانه تورم تولید کننده در 7 سال اخیر است. رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که تورم اقلام خوراکی هم که در مهر ماه رشد سریع‌تری داشت، در 9 روزه ابتدای آبان ماه در اقلام اساسی از کاهش محسوس برخوردار بوده. کارگروه بازگشت ارز در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرد 100% ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و مس باید در مدت 80 روز در سامانه نیما عرضه شود. بر این مبنا امکان واردات اقلامی مثل گوشی‌های تلفن همراه بالای $600 از محل صادرات خود این زنجیره وجود ندارد. این اقدام با هدف رفع اشکال‌های واردات در مقابل صادرات خود، مدیریت بهتر منابع ارزی و جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضرور صورت گرفته. همچنین در تصمیم جدید وزیر سمت، کارگروه تخصیص ارز به سازمان توسعه تجارت واگذار شده. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید چسب پلی‌اورتان دست یابند. این محصول که پیشتر دانش ساختان در اختیار 6 کشور بود، در صنایع مختلفی چون خودرو، نفت، کشتیرانی و ساختمان کاربرد دارد.
تولید با بهره‌گیری از فناوری برای محصولی که دانش ساختش تنها دست 6 کشور بود و سالانه $50 میلیون ارز را از کشور خارج می‌کرد. تساییان، مدیرعامل شرکت دانش بنیاد:
چسب پلی‌اورتان ماستیکی هم خمیری شکل هستن که از کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه و ایتالیا به داخل کشور وارد میشه.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان در البرز با بررسی نیاز واحدهای صنعتی به چسب پلی اورتان ماستیکی 3 سال تحقیق و پژوهش کردند و توانستند به دانش تولید آن دست پیدا کنند. ابوالمعالی، مدیر طرح و توسعه شرکت:
کاربرد اینها در صنایع خودروسازی، نفت، کشتیرانی و صنایع ساختمان هست. برای اولین بار ما تونستیم این چسب رو در داخل کشور تولید بکنیم.
اصلانی، مدیر تولید:
بر اساس این مهندسی معکوس تونستیم ما نیازهای مشتریان رو مورد شناسایی کنیم و الان
به نوعی تامین کننده این مشتریان باشیم.
در 6 خط تولید این واحد سالانه 1000 تن چسب پلی اورتان ماستیکی تولید می شود.
10% بازار واردات پوشش میده.
توکلی کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان.
اول نمونه های به برندهای خارجی روز دنیا خریداری شد، روش آزمون انجام شد، شناسایی آنالیز، طبق اون نتایج که به دست اومد ما مطالعه کردیم، تحقیق کردیم. الان نمونه محصول ما نتایجش مطابق با محصول خارجی نمونه آمریکایی و اروپایی هست.
محصولی با 1/3 قیمت نمونه خارجی.
0-100 محصول از مواد اولیه تا محصول نهایی داخل این شرکت انجام میشه. این محصول با محصول های تکی هست. برای همین ما طراحی خط تولید و راه اندازی خط تولید و نصب تجهیزات هم داخل همین شرکت انجام شده.
تولید محصولی با کیفیت و قابل رقابت خارجی ها را مشتری محصول ایرانی کرده.
موفق شدیم به کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس صادرات محصول رو داشته باشیم در حجم کم، تاییدیه رو گرفتیم و دوباره متقاضی این محصولات شدن.
ضد آب بودن، چسبندگی و مقاومت بالا در برابر حرارت و اشعه یووی و استحکام مکانیکی بالا هنگام استفاده در محصولات فلزی و شیشه‌ای از مزایای این نوع چسب است.
تمام تلاش متخصصان این شرکت دانش بنیان اینه که تا سال آینده 50% نیاز کشور به این محصول رو تأمین و از خروج بیش از 25 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کنند. از هم خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی هشت‌گرد، استان البرز.
رئیس جمهور کره جنوبی ساعتی قبل از جلسه استیضاح در مجلس این کشور عذرخواهی کرد. یون سوکیول در نخستین حضور تلویزیونی خود پس از اعلام حکومت نظامی در هفته گذشته با عذرخواهی از این اقدام گفت برای پذیرش پیامدهای قانونی آماده است و دیگر چنین تصمیمی را تکرار نخواهد کرد. احزاب مخالف با این حال عذرخواهی یون را بسیار ناامید کننده خواندند و با تقاضای استعفای او تاکید کردند این عذرخواهی فقط خشم عمومی را بیشتر می‌کند. قرار است امروز مجلس کره جنوبی برای استیضاح یون رأی گیری کند. مشخص نیست که آیا طرح ارائه شده قانونگذاران مخالف 2/3 اکثریت لازم برای استیضاح یون را به دست خواهد آورد یا خیر. با این حال روز جمعه یکی از رهبران حزب حاکم با درخواست تعلیق اختیارات ریاست جمهوری یون حمایت خود را از استیضاح رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که گفته می شود به معنی کسب 200 رأی لازم برای استیضاح یون خواهد بود. پوتین از برنامه استقرار موشک‌های اورشینگ در بلاروس خبر داد. رئیس جمهور روسیه اعلام کرد سال آینده موشک مافوق صوت اورشینگ را در خاک بلاروس مستقر خواهد کرد. ماه گذشته و پس از چراغ سبز آمریکا و انگلیس برای استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد آنها علیه روسیه، مسکو نخستین بار از موشک مافوق خود در حمله به دنیپرو رونمایی کرد. گفته می‌شود این موشک‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را دارند. پوتین گفته استقرار تسلیحات هسته‌ای راهبردی روسیه در قلمرو سرزمینی جمهوری بلاروس به پیشنهاد رئیس جمهور این کشور اجرا می‌شود. توقیف بزرگترین محموله کوکائین در تاریخ جمهوری دومینیکن. مقام‌های این کشور از ضبط یک محموله 9.5 تنی کوکائین خبر دادند. پیش از این بزرگترین محموله ضبط شده 2.5 تن وزن داشته. سخنگوی آژانس مبارزه با مواد مخدر جمهوری دومینیکن گفت این محموله از گواتمالا فرستاده شده بود و قرار بود به بلژیک منتقل شود. جمهوری دومینیکن در دریای کارائیب از دیرباز یک نقطه اصلی ترانزیت مواد مخدر شناخته می شود. مقام های این کشور می گویند امسال حدود 47 تن مواد مخدر کشف و ضبط کردند. هنگام اذان ظهر موافق تهران ساعت 11:56 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است. سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است.
تحولات منطقه تحت تأثیر سوریه است. هنوز هم مسئله سوریه بحرانی است و با وجود تلاش‌های بی‌نظیر ارتش و نیروهای مردمی سوری، اما هنوز هم تروریست‌ها در این کشور با حامیان خود حضور دارند. آخر هفته گذشته بود که ارتش سوریه به همراه پشتیبانی روسیه به مواضع تروریست ها حمله و شکست سنگینی را به آنها تحمیل کرد. خبرنگار صدا و سیما در سوریه میگوید که بسیاری از کارشناسان عملیات رسانه‌ای حامیان تروریست‌های تکفیری را در اشغال شهر حلب و غافلگیری ارتش سوریه تعیین کننده می‌دانند.
آتش بس در جنوب لبنان رمز عملیات آتش افروزی در شمال سوریه. صبح چهارشنبه هفتم آذر، تنها ساعتی بعد از اعلام آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که تکفیری ها به جان مردم سوریه بیفتند.
گروه های تروریست مسلح تحت امر رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند. آنها وقتی در لبنان به نتیجه نرسیدند، به نوعی خواستند در جای دیگه از مردم منطقه انتقام بگیرند. این خیلی واضحه، اما ما نباید غافل گیر می شدیم.
حتی اگر روزنامه یدیوت آرونوت رژیم صهیونیستی هم اعتراف به هماهنگی صهیونیست ها و تکفیری ها نمی کرد، برای مردم سوریه این موضوع تازگی نداشت.
اونها با هم هماهنگ عمل میکنن. حتی مردم میدونن در طول 13 سال حضور تروریست ها در سوریه، هر وقت ارتش به پیروزی هایی در برابر تکفیری ها دست پیدا میکرد، هواپیماهای صهیونیستی به مواضع ارتش ما حمله میکردن.
حالا اگرچه ارتش سوریه از غافلگیری اولیه خارج شده و جلوی پیشروی جبهه تکفیری صهیونیستی را در زمین گرفته، اما عملیات رسانه‌ای تروریست ها و حامیان آنها متوقف نشده.
مهمترین موضوع در جنگ سوریه جنگ رسانه‌ای است. متاسفانه گاهی از این مسئله غافل هستیم. اونها با تکرار دروغ سعی در ایجاد ترس و وحشت میان مردم دارند و تا حدودی در روزهای اول موفق بودن، اما رفته رفته اوضاع بهتر شد.
آخر هفته گذشته بود که شبکه تلویزیونی المیادین با اشاره به شب و روزهای سخت مبارزه با تروریسم گفت:
شرایط به سبب فعالیت رسانه‌ای گمراه کننده و درخواست گروه‌های مسلح از ساکنان هما برای باقی ماندن در منزلشان، شب‌های سختی برای مردم سوریه به جای گذاشته، اما امروز شاهد یک روز عادی و طبیعی هستیم.
یکی از مهمترین موضوعات آخر هفته گذشته در مورد سوریه، درخواست این کشور برای تشکیل جلسه اضطراری سازمان ملل بود. پشتیبانی آمریکا از رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی در این جلسه مورد انتقاد اعضا قرار گرفت و در مقابل آمریکا تلاش کرد ایران، عراق و حتی سوریه را مسئول وضع فعلی در سوریه قلمداد کند و این جهتگیری با واکنش جدی و تند نماینده سوریه در سازمان ملل مواجه شد. قصی از ضحاک:
دروغگویی بس است. شما ثروت مردم سوریه را می دزدید. حمله تروریستی به شمال سوریه بدون چراغ سبز و دستور اتاق عملیات مشترک ترکیه و اسرائیل که راه را برای حملات مکرر اسرائیل به خاک سوریه هموار کرد ممکن نبود.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل:
واشنگتن و متحدانش از هر فرصتی برای ایجاد هرج و مرج در سوریه استفاده می کنند. تروریست ها از سوی آمریکایی ها و متحدانش حمایت می شوند و اوکراین هم در آموزش و تأمین سلاح آنان مشارکت دارد.
همچنین آقای ایروانی نماینده کشورمان در سازمان ملل هم گفت
حمایت خارجی از تروریست موجب طولانی شدن بحران در سوریه شده. آمریکا جلودار کشورهایی است که از تروریست‌ها پشتیبانی می‌کنند. حمایت ایران از سوریه تا نابودی کامل تروریست ادامه خواهد داشت.
سفیر چین در سازمان ملل هم گفت که نسبت به حملات علیه کنسولگری‌های ایران در سوریه نگران است. فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل:
ما نسبت به حمله به کنسولگری ایران در حلب نگرانیم و آن را محکوم می‌کنیم. جامعه جهانی باید برای قطع مجاری دستیابی تروریست‌ها به سلاح اقدام کند. نیروهای خارجی باید به حضور غیرقانونی خود در سوریه پایان دهند.
پدرسون، نماینده و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، هم در حاشیه جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت:
ما شاهد تشدید تنش‌ها در سوریه هستیم که این مسئله می‌تواند صلح و امنیت جهان را به مخاطره بیاندازد. گروه تحریر الشام از نظر سازمان ملل یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. ما باید برای مقابله با گروه‌های تروریستی همکاری کنیم.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم گفت اکنون در غزه سوء تغذیه شیوع پیدا کرده و قحطی در آستانه وقوع است و در همین حال ما شاهد فروپاشی نظام بهداشت و سلامت هستیم. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که وضعیت سوریه با شروع درگیری‌ها در حلب و سایر مناطق نگران کننده است. وی اظهار داشت که ما انتظار داریم که تعداد آوارگان بیشتر شود. آتش‌بس در لبنان بسیار شکننده است. اگر توافق آتش‌بس در لبنان لغو شود، عواقب فاجعه باری در پی خواهد داشت. معاون سابق وزارت بهداشت غزه هم میگوید که تعداد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی غزه از بیش از 100 مرکز به کمتر از 15 بیمارستان و مرکز درمانی رسیده و همین تعداد نیز در حال نیمه تعطیل هستند.
نوار غزه شمار زیادی از بیمارستان‌های کوچک و بزرگ حضور داشتند و مراکز اورژانسی و درمانی که قبل از جنگ، قبل از این حملات تقریبا 36 بیمارستان را شامل می شد، از جمله بیمارستان های بزرگ و کوچک را و همچنین بیمارستان های دولتی و غیر دولتی را. اما به صورت کلی 36 بیمارستان را شامل می شد که در زمین های مختلف فعالیت می کردن بر اساس خدماتی که داشتن. مال آنوروا بودن، مال وزارت بهداشت فلسطین بودن و مراکز اورژانسی هم بیش از صد و خورده بودند. بعد از این حملاتی که انجام شد، حملات رژیم صهیونیستی که همچنان ادامه دارد و حملات برنامه‌ریزی شده علیه نظام پزشکی، و الان تقریبا 17 بیمارستان به شکل خیلی جزئی فعالیت میکنند که نمیشه گفت اونها هم فعال هستند. بنابراین از 130 خورده مرکز درمانی که فعالیت میکنند در نوار غزه نیست، تقریبا میشه گفت که 10-15 تا فعالن در حال حاضر.
از یک هفته گذشته تا کنون چه اتفاقاتی در سوریه روی داده و ارتش سوریه چه اقداماتی را برای مقابله با تروریست ها انجام داده است؟ محمد عباس، کارشناس نظامی و سرلشکر بازنشستی ارتش سوریه:
از حمله تروریست ها که گروهایی که از سوی تیه حمایت میشن و نیروهای نیابتی هستند، با حمایت ترکیه، اسرائیل و آمریکا حملاتی را به سوریه آغاز کردند. اینها همون ادامه حملات تروریستی 2011 است که علیه سوریه آغاز شد تا اینکه به شهر حلب رسیدند و در واقع توانستند عملیات نفوذ در داخل شهر حلب انجام بدن و ارتش عربی سوری دوری کرد از درگیری و جنگ در داخل شهر حلب و به خارج از آن منتقل شد و گروه های تروریستی سوریه در واقع در مناطق این شهر مستقر شدند و آن را اشغال کردند و سپس به سوی شهر حما حرکت کردند و ارتش عربی سوریه در اونجا خودش را آماده کرده بود در ریف هما برای مقابله با در واقع حملات تروریست ها و توانست به خوبی جلوی این گروه های مسلح تروریستی را بگیرد و آنها توسعه بدن در واقع حملات تروریستی خودشون را به سمت شمال شرقی هما و شمال غربی هما. شهروندان سوریه نیز با قدرت در کنار ارتش ایستادن و سلاح به دوش گرفتن و مقابله کردن با گروه های مسلح تروریستی. امروز تحول جدیدی در واقع ایجاد شده است و به مسئله دیگری هم باید اشاره کنیم. در روز پنج جمعه که تروریست‌ها تلاش می‌کردند در واقع به شمال شرقی لاذقیه حمله کنند، اما ارتش در اونجا هم حمله اونها را ناکام گذاشت و در شمال شرقی و شرق سوریه به سمت دیروزور که گروه‌های مسلح تروریستی قصد در اونجا حضور داشتند و شورای به اصطلاح نظامی حضور داشت، با حمایت آمریکایی‌ها می‌خواستند که حملاتی را انجام بدن از طریق به کارگیری نیروهای قصد، ولی نیروهای ارتش با آنها مقابله کردند.
از سوی دیگر خبرها حکایت از یک معضل بزرگ دارد که ارتش رژیم اسرائیل با کمبود نیرو مواجه شده و همین امر باعث شده تا بار دیگر مسئله استفاده از زنان در یگانهای عملیاتی در دست بررسی قرار بگیرد. اوضاع این رژیم چه به لحاظ نیروی انسانی و چه به لحاظ وضعیت اقتصادی اصلا خوب نیست. همدلی در محور مقاومت برای لبنان و غزه همچنان وجود دارد و مسیر همدلی هنوز شکوفا کننده احساسات بی‌دریغ و خالص انسانی است. مردم ایران همچنان پای کارند.
چای، قند، حبوبات، کنسرو ماهی و بقیه کنسروجات است.
این فقط بخشی از اقلام غذایی است که از طریق کمک‌های مردمی تهیه و جمع‌آوری شده. جمعیت هلال احمر 280 تن انواع مواد غذایی و زیستی را با 15 کانتینر به صورت زمینی به کشور لبنان ارسال کرد.
اقلام زیستی شامل چادر، زیرانداز، پتو و برخی ظروف برای پخت و پز اینا است و چراغ‌های والوری که برای گرم کردن و پخت و پز نیاز است. به علاوه اقلام خوراکی که باز تنوع زیادی داره، مثل ماکارونی، برنج، روغن، رب.
به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، حتی با وجود آتش بس هم مردم جنگ زده و مظلوم لبنان به کمک‌های مردمی نیاز.
بعضیا خب خونه‌هاشون از بین رفته و همچنان ما باید برای اسکان اونها و برای تامین مواد غذایی و اقلام زیستیشون کمک بکنیم.
طی دو ماه گذشته جمعیت هلال احمر از طریق کمک‌های مردمی بیش از 2500 تن انواع اقلام غذایی و زیستی رو برای مردم مظلوم لبنان ارسال کرده.
همچنین بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر، تاکنون بیش از 300 میلیارد تومان هم کمک‌های نقدی برای مردم لبنان جمع‌آوری شده که طی چند مرحله در خود کشور لبنان مواد غذایی و اقلام خریداری شده.
بخشی از این کمک‌ها به صورت نقدی وارد لبنان شده و به منظور تأمین آب شرب مردم لبنان 5 تانکر آب رسانی تهیه شده و بیش از چند هزار بسته های مواد غذایی آماده شده.
هموطنان میتونن برای کمک به مردم مظلوم لبنان از طریق جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، پویش ایران همدل و ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت در این همدلی مشارکت کنند.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3 تاره 14 مربع ارسال کنید.